با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنین آرزو میکنم که در پناه خداوند مهربان تنتون سالم باشه و دلتون شاد. با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. عزیزان در ادامه برنامه ها در بخش دوم بشنوید برنامه سرگذشت رو.
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه
خدایی که جان آفرید، سخن گفتن در زبان آفرید. ما شما شنوندگان ارجمند همراه هستیم. روایتی از تاریخ معاصر ایران با روایتگری آقای محمد مهدی عبدخدایی. امیدواریم آنچه در این برنامه به حضور شما ارائه میشه و به سمعتون میرسه مورد استفاده شما گرامیان قرار بگیره، خصوصا این که مطالبی که در این برنامه مطرح میشه بسیاری از اونها برای اولین بار هست که از تریبون رسانه ارائه میشه. در ابتدای گفتگو از شما جناب آقای عبدخدایی میخوام اگر سلام علیکی با شنوندگان دارید و مقدمه اگر هست بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام علیکم.
آقای عبدخدایی، ما بنا رو بر این داریم که در این برنامه به ناگفته ها بپردازیم. همون جوری که اطلاع دارید خاصیت تاریخ این است که ما از گذشته برای امروز عبرت بگیریم تا حوادثی که امروز باهاش روبرو هستیم ریشه های اون رو در گذشته جستجو کنیم. چنانچه بیهقی میگوید فایده تاریخ این است که وقتی یک پزشک به بیمار میرسد، وقتی بیماری او را میبیند از او میپرسد در گذشته تو چه بیماری هایی داشتی تا بتواند درمان صحیح برای او بده. با توجه به که اولین برنامه من هست و میخوایم به ذات تاریخ بپردازیم و اینکه باید چطور به تاریخ نگاه بکنیم، شما روایت خودتون رو در باب نگرش به تاریخ ارائه بکنید که بعد از اون وارد بحث ها بشه.
این مسئله مطرح بین دانشمندان که آیا تاریخ علم یا علم نیست. قبل از اینکه بخوایم بیان کنیم تاریخ علم یا علم نیست، واژه علم رو خورد کنیم ببینیم علم چیه. اون چی که دانشمندان میگن علم مسئله است که در تجربه های به وجود آمده مساوی جواب بده. مثل شیمی، همینجور که شیمی رو آزمایش میکنن مساوی جواب بده میگن علمه، همینجور فیزیک. اما تاریخ این گونه نیست. تاریخ نعل به نعل مثل هم نیست. تاریخ مشروطیت، تاریخ انقلاب، پیدایش پیغمبران، تا تاریخ پیغمبران، حرکت متفکران و فلاسفه، حرکت انقلابیون، پیدایش انقلاب کبیر فرانسه، پیدایش انقلاب اکتبر 1917، انقلاب چین، انقلاب کوبا و حرکت هایی که در آمریکای لاتین به وجود آمده، هیچ کدامش مساوی با هم نیست. شرایط انقلاب کبیر فرانسه با انقلاب اکتبر تفاوت میکنه، انقلاب چین با انقلاب اکتبر سوسیالیستی متفاوته، لذا تجربه های انقلاب همسان نیست. وقتی همسان نبود، عده‌ای میگن تاریخ علم نیست، در حالی که تداوم تاریخ، عبرت های تاریخ، آگاهی از تاریخ آینده رو بر انسان روشن میکنه. خود تاریخ نویسی مسئله است. تا قبل از پیدایش ابن خلدون، تاریخ نگاری یک نوع وقایع نگاری بود که خیلی در این وقایع نگاری به مسائل عجیب و غریبی مطرح میکردن. مثلا میگفتن فلان پادشاه جنگید 100,000 گوسفند رو کشت. آیا در اون موقع وجود 100,000 گوسفند در یک جا بوده؟ خب مشخص افراد. ابن خلدون آمد تاریخ نگاری را از واقع نگاری جدا کرد. امروز واقع نگاری از تاریخ شفاهی جدا شده، خود تاریخ مرحله پیدا کرده. کسانی که تاریخ می نگارن اول باید جامعه شناس باشن، دوم باید اقتصاد اون جامعه رو بدانن، سوم باید سنت های اون مرد جامعه رو بدانن که تاریخ درست در بیاد. کسی که واقعه رو می نویسه علل پیدایش واقعه رو باید بدانه. وقتی که نمی دانه میشه واقع نگار. واقع نگار چه خصوصیاتی داره؟ واقع نگار کسی که باید امین باشه، راستگو باشه، در تاریخ به دروغگویی معروف نشه. این وقایع رو میگیره، کاری نداره به این که این واقعه چرا به وجود آمده. امروز راجع به انقلاب میخوام صحبت کنیم. چرا تنها انقلاب دینی در ایران به وجود آمده؟ نه انقلاب کبیر فرانسه، نه انقلاب 1917 روسیه شوروی، نه انقلاب چین، نه انقلاب کوبا، نه حرکت هایی که در آمریکای لاتین وجود داره، پینوشه رو کار آمده، هیچ کدام اینها ریشه یابی نشده. چرا در ایران انقلاب دینی بوده؟ انقلاب دینی به اون علت در ایران به وجود آمده که حرکت های شیعی، حرکت های تشیع، چگونه عالمان شیعی حاصل کارشون در انقلاب اسلامی میبینند و این تشیع امروز یه انقلابی دینی به وجود آورده که تمام حرکت هایی که در طول این مدت به وجود آمده از میان رفته.
خب با توجه به توضیح جالبی که در این میانه فرمودید، برای اینکه ابتدای مدخل ورود به بحثمون برای مخاطبانمون روشن‌تر بکنیم، باید این توضیح را بدهیم که در کشورهای اروپایی و در تمدن غربی تحولات اجتماعی و انقلابی را روشنفکران و نخبگان علمی انجام دادند. تئوریسین‌های مثل ژان ژاک روسو، مثل ولتر، مثل کانت، مثل ویکتنشتاین، مثل مارکس، اینها باعث و بانی انقلابات بودند. اما در کشور ما در ایران با توجه به ذات وجود مذهب در جامعه، تحولات و تغییرات اجتماعی و سیر تکوین رویدادها اغلب با چهره‌های مذهبی بوده. میتونیم مثال بزنیم، جنگ‌های ایران و روس رو روحانیون فتوا دادن، شیخ مسیح بوده که باعث بانی شده. ماجرای تحریم تنباکو رو میرزای شیرازی باعثش بوده. ماجرای مشروطیت رو امثال شیخ فضل الله نوری آیت الله بهبهانی، آخوند خراسانی و دیگران بودند. در ماجرای ملی شدن نفت افرادی مثل آیت الله کاشانی نقش موثری داشتند. در 15 خرداد امام خمینی بوده است، در انقلاب سال 57 به همین صورت. یعنی میبینیم این نقش ها نقش های موثری بوده، جریان ساز بوده. یعنی حتی اگر که ما نگاه دیگری در تقابل با این اندیشه داشته باشیم، تاریخی که رخ داده و عوامل موثر در اون رو نمیتونیم نادیده بگیریم. که ما در برنامه بعدی از ابتدای این مبحث صحبت را آغاز خواهیم کرد. با سپاس از شما شنوندگان ارجمند که در برنامه سرگذشت با ما بودید. تا گفتاری دیگر، بدرود.
فرهنگ جبهه.
جنگیدن در راه خدا خستگی نمیاره. اگر بریم خسته میشیم
و مردم حرف میزنن، الذين لم يلحقوا بهم وما دارن میگن.
مخلص ترین صوت آن در گوش شما وجود داره.
مثل فرهنگ جبهه.
مرتضی عبداللهی جوانی باهوش و شجاع بود و با انواع هنرهای رزمی آشنایی داشت. عشق به جبهه و شهدا از کودکی در درون او موج میزد. وقتی پدرش از حال و هوای دفاع مقدس برایش تعریف میکرد، سراپا گوش میشد، اما در انتها با دستش محکم به روی پا میزد و میگفت ای کاش من همان موقع بودم. برای اینکه بتواند به دفاع از حرم عمه سادات برود، دورهای مختلف قواسی، پاراگلایدر و راپل را گذرانده بود، اما هیچ کدام از این تخصصها نتوانسته بود راه او را برای دفاع از حرم باز کند. او به پدرش متوسل شد، پدری که خود یکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس و از گردان تخریبچی‌های جبهه بود. با این وجود پدرش تنها کمک کوچکی به او می‌کند که آن هم کارساز واقع نمی‌شود. سردار مصطفی عبداللهی، فرمانده تخریب نیروی دریایی سپاه در زمان دفاع مقدس و پدر شهید مدافع حرم مرتضی عبداللهی، درباره پسرش این چنین میگوید: آقا مرتضی 9 اسفند سال 66 به دنیا آمد. چون زمان تولدش مصادف با شهادت امام جواد علیه السلام شد، نام شناسنامه او را محمد گذاشتیم. البته از قبل قرار بود که مرتضی صدایش بزنیم. برای همین هم بعد از تولدش او را مرتضی نامیدیم. به غیر از مرتضی دو پسر و یک دختر هم دارم. آقا مرتضی از سال آخر دبیرستان وارد مجموعه مسجد صفا و دبیرستان صفا شد. بعد در رشته مهندسی عمران در دانشگاه شاهرود قبول شد و سرانجام هم با پیگیری های زیادش توانست در سال 94 به استخدام سپاه در بیاید. از نظر احترام به پدر و مادر کمتر کسی در اطراف خودمان شبیه مرتضی دیدم. هر کاری از او می‌خواستیم، حتی اگر سخت بود، با محبت و علاقه زیاد برای من انجام می‌داد. از اونجایی که مرتضی علاقه زیادی به مادرش داشت، سعی می‌کرد بسیاری از کارهایش را به مادر نگوید تا او دلنگران نشود. بیشتر با من مشورت می‌کرد. اینکه در کارها او را تشویق کنم برای او مهم بود. در کودکی خیلی با دل و جرأت بود. وقتی از ائمه علیهم السلام می گفتیم با علاقه گوش می داد. او برای کمک به دیگران خودش را به خطر می انداخت. وقتی فیلمی با موضوع دفاع مقدس از تلویزیون می دید انگار برای خودش اتفاق افتاده.
اختلاف سنیمون 3 سال، یعنی ایشون 9/12/66 به دنیا آمدن، من دقیقا 10/12/69 تولد هم همیشه توی یه روز می گرفتیم.
دبستان رو خیلی خوب، دوره دبستان رو خیلی خوب گذروند و در راهنمایی هم خیلی فعال و حالا بعضی میگن شیطون، حالا کلمه شیطون رو نمیتونیم به کار ببریم در مورد ایشون، خیلی فعال و خوب و شاداب بود در زندگی، هم تا این آخر همین حالتو داشت.
فکر میکنم اولین مراحل تحول ایشون دقیقا جایی بود که امام بهش تأکید کرده بودن که مساجد سنگر است، که اون تبلیغ مسجد کرده بودن. ما هم با داداشمون با هم وارد مدرسه ای شدیم، امام مدرسه اندیشه صفا زیر نظر مسجد جامع صفا، که خب توش کار تربیتی خیلی قوی انجام میشه. اونجا وقتی وایشون خوشحال، قبلش خب بالاخره ما خانواده مذهبی داشتیم و آقا رو دوست داشتیم، عاشق آقا بودیم، ولی خب وقت توی حال هوای دیگه بودیم، یعنی مثلا خیلی به بحثای علمی اینجوری، بحثای اعتقادی اینجوری تو فضاش نبود. ولی وقتی وارد اون مدرسه شدیم و جذب اون مسجد شدیم و آشنا شدیم با اساتیدمون اونجا، مثل آقای علوی که واقعا مدیون ایشون هستیم، تحول اصلی اونجا رخ داد. یعنی کلن مدل زندگی کردنشون خیلی به سمت خدا شیبش خیلی بیشتر شد و خیلی تغییر و تحولات بیشتر انجام شد تو اون مسیر.
هر وقت که پدر و مادرشو میدید، مخصوصا پدرشو، دستشو بوسه میزد به دستای پدرش، و این بوسه به بوسه خیلی ساده نبودش، سعی میکردش دست پدرشو بماله به صورتش، بماله به چشماش، و همین که میومد بالا از بیرون که بهش نگاه میکردی احساس میکردی با غرور این کارو میکنه. هر موقعی فرصت میکرد سعی میکرد گمنام و بی سر و صدا خدمت کنه. اعتقاد داشت که حتی یه چایی بریزه یک گوشه کناری کسی نبینتش توی آبدارخونه براش خیلی ارزشمنده. توی یک ایستگاه صلواتی اکثرا در ماهای محرم وای میستد اونجا پشت یه پردهی، کسی هم تقریبا اینا رو نمیدی جز دوستان نزدیکش تو مسجد، خدمت میکرد به عزاداران حسینی در اون ایستگاه صلواتی روبروی مسجد.
شهید مرتضی عبداللهی در شامگاه سه‌شنبه 23 آبان در دیرالزور سوریه در سن 30 سالگی به شهادت رسید. او قبلا در وصیتی مزارش را مشخص کرده بود و نمی‌خواست سنگ مزار داشته باشد. او می‌گفت به دلیل بازگشت پیکرم شرمنده امام حسین هستم. دیگر نمیخواهم شرمنده ی حضرت زهرا هم باشم.
دفعه اولی که رفتم من نمیدونستم، نه برای این که مثلا فکر کنم من مخالفت میکنم، چون عروسی برادرش بود، مصادف عروسی برادرش بود. بعد گفت و بعدن که من خب بعد چند وقتی هی حس کردم که نه یه چیز دیگه است، اینجا نیست که بگه آموزش مثلا رفتم کجا هم تو کشور خودمون باشه. میخوای چیزایی رو بگم که من اینجا سایت پرسن که من خلاصه جواب سر بالا تقرا میدادن بقیه. بعدن که قرار بود بیان یه چند روز قبلش با خانم صحبت کردم، گفتم خب من که میدونم، فهم چرا من نگفتی؟ خودش اصرار داشت که نگه به مامان، پدرش و برادرش خانمش میدونستن که نگه، چون که الان درگیر عروسی مامهدی هم نمیخوام فکرش مشغول من باشه.
در مورد راهی کردن شهید مرتضی، این که فقط نیاز نیستش که ما شعار بدیم، گاهی باید توی زندگی این شعارها رو تبدیل به عمل کنیم. از بچگی ما توی روضه های امام حسین نشستیم و همیشه این ذکر رو گفتیم که بر بیانت و امی، ای کاش روز کربلا بودیم و همه خانوادمون و همه دار و ندارمون رو فدای امام حسین میکردیم. بعد از این همه سال الان باز هم نامحرم ها دور حرم رو گرفته بودن. اگر که بنده درصدی دلم همراه همسرم نبود، هیچ وقت دیگه روم نمیشد که بخوام توی روزه های حضرت زینب بنشینم.
روز آخری که میخواستش بره سوریه، دوستشش که از ما یه خداحافظی مفصلتری نسبت به دفعه قبل بکنه، چون این دفعه برای خودش فرق داشت، برای ما هم فرق داشتش. داشت قانع میکردش که باید برم سوریه، من دوستشم قانعش بکنم نره سوریه این بارو. در نهایت به من گفتش که اگر شهید شدم به همه بگو که من حسرت هیچیو نخوردم و واقعا هم حسرت هیچیو نمیخوردش. بهترین امکاناتی که میتونه یه انسانی در سن سال مرتضی داشته باشه و توی جامعه ما داشته باشه رو داشت. ماشین داشت، خونه داشت، زندگی خوب داشت، همسر خوب داشت، خانواده همسرش بسیار خانواده خوب بودن، خانواده خودش بسیار خانواده خوبی بودن و همه رو دوست داشتش، ولی از همه اینا گذشت و حسرت هیچی به دلش نموند و شهادت رو انتخاب کرد.
مرتضی فرمودن میگفتش که با تیراندازی میتون رو دیوار نقاشی بکشی. مرتضی 15 سال یعنی یه عمر با هم داریم توی مسجد نمکری میکنم، حتی با هم دیگه توی ایسکا صلواتی کار میکردیم، من لیوان میذاشتم تو چای میریختی. مرتضی جان ما گیر کردیم تو این دنیا خوشباله. مرتضی جان حق میمونه که با هم دیگه خوردیم سلام ما رو به امام حسین برسون. مرتضی سلام ما رو به امام زمانم برسون.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، وقتتون بخیر باشه. در استان آذربایجان غربی شهرستان تکاب هستیم و حال هوای زمستانی هست و بارش برف رو مشاهده میکنیم، بسیار دلنشین هست و توی این هوای سرد زمستانی و این دونه های انار قرمز که خانواده جناب آقای عبادی دون کردن و پرتقال این زمستانی و البته سیب محلی شهرستان تکاب هم خوردنیه، میخواییم بگیم از عسلش هم باید بهره‌مند بشیم. عسل خوب استان آذربایجان غربی که مخصوص شهرستان تکاب هستش با تلاش و دسترنج این خانواده عزیز جناب آقای حسن عبادی که فعالیت حوزه کشاورزی دارن و پرورش، حالا اون فعالیت کاریشون رو بیشتر برامون میگن که چجوری یک اثر رو به دست اهالی منطقه میرسونن و خصوصیات و ویژگی های عسل چیه، اونم خوردن عسل در زمستان چه فوایدی داره. وقتتون بخیر باشه.
وقت شما هم بخیر، ممنونم. شما لطف کردین تشریف آوردین و من شکر خدا از سال 76 شروع کردم به زنبورداری، خیلی هم راضیم. شکر خدا شغل خیلی خوب و با شریفیه، خیلی شغل حلالیه و من به کمک دوستانی که تو جهاد کشاورزی به ما کلاس برای ما کلاس گذاشتن، رفتیم دوره دیدیم سال 76، مدرک گرفتیم، دفترچه الان بیمه داریم و خیلی هم راضیم و شکر خدا. حتی من یک بار در سطح شهرستان زنبوردار نمونه شدم، یعنی از طرف فرمانداری کادو بهم دادن.
چه عالی. به طور اتفاقی با خانواده آقای عبادی آشنا شدیم که متوجه شدیم ایشون یکی از زنبورداران نمونه شهرستان تکاب هستن و اینکه کام خانواده ها رو با تولیدات عسلی که دارن شیرین میکنن. انشالله که کام همتون در این زمستون سرد شیرین و گرم باشه. اما یه مقدار آقای عبادی لطف کنید از نحوه کارتون توضیح بدید و فرهنگ استفاده از عسل در شبهای زمستونی رو برامون صحبتی داشته باشید.
والله من دوستی داشتم هر سال از تبریز میامد خونه ما عسل میبرد. خب گفت حقیقتا پسرم تو روسیه است درس میخونه. گفت پزشکای کشور روسیه به این نتیجه رسیدن که برای که شیمی درمانی کنن عسل درمانی میکنن، که انشالله آرزوم اینه هیچ کسی مریض نداشته باشه که بتونه عسلو برای دارو ببره. ولی وجدانن عسل بهترین غذاست، بهترین داروی برای شفای تمام دردان، چون واقعا عسل تنها غذاییه که میکروب بهش وارد نمیشه. تنها غذایی تو دنیا بعد از 10 سال در شیشه رو باز کنی همون عسله.
از شما بی نهایت سپاس گذارم. بهترین آرزوها رو دارم دوستان عزیز. تا فرصت دیگر بدرود و خدا نگهدار.
گفتارش
پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد بود، غم یک روح سرگردان همیشه با تو خواهد بود. اتاق پاک قلبت مال من شاید نبودم، ما پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشید بدن رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه من خورشید بودی ای شب دریا. نگاه مرد کوهستان همیشه با تو خواهد بود. به به دستت می سپارم چشمهای اشبارم را، گل زیبای من، باران همیشه با تو خواهد بود. گل سو